قبل من اهمیتی بیشتر به افرادی که دانشگاه هستن، براشون هیچ اهمیت نداره که پول دارن یا ندارن، به اونا اهمیت بدن، به اونا احترام بذارن. اینو جامعه نگاه میکنه، جامعه نگاه میکنه بزرگترا دارن چیکار میکنن. فرهنگ خب چی درست میکنه؟ بالاخره علم درست میکنه، آموزش خانوادگی است که درست میکنه یه مقدار زیادی، آموزش دانشگاهی یه مقداری که درست میکنه، به خصوص خانوادگی. الان بچه ها دیگه به خانواده هاشون دیگه هیچ تماسی ندارن، هیچ دیگه اون احترام خانواده نیستش، اون فرهنگ خانواده نیست. زمانی ما پدر بزرگامون احترام میذاشتیم، تمام بزرگامون احترام داشتیم، ما جلوی پدر بزرگمون اجازه نشیم بشینیم حتی. حالا این دیگه فرهنگ شده، پدر دیگه شده بچه سالاری که هر کار بچه دلشون میخواد میکنن، و متاسفانه پدر مادرام تمام زندگیشون رو گذاشتن که این ادامه داشته باشه، این سیستم، این فرهنگ. در صورتی که یک ادوکاسیون بچه ها در خانواده، پدر مادر عمو اینا خیلی خیلی مهمه. من الان مثلا خواهرزاده هم، نوه های خواهر هم مثلا خارج زندگی میکنن، اما اینا اصرار دارن که مرتب بیان ایران، مرتب با فامیل باشن که یک ادوکیشن فامیلی بگیرن، اصرار دارن که مملکتشون رو فراموش نکنن، باید دائم بیان ایران، ایران رو ببینن، جای مختلف ایران رو ببینن، و اصرار دارن که اصلا فارسی باید اینجا حرف بزنن و بین خودشون. به مثلا این چیزا از بین رفته دیگه، و باید ما بریم دنبال این چیزا، اینا رو درست کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما بخوایم وارد بخش دوم گفتگومون بشیم، به هر حال شما هم جراح و متخصص چشم پزشکی هستید و هم سالها تدریس کردید در دانشگاه، هم مقالات متعدد علمی دارید داخلی و بین المللی، و هم تعلیفاتی دارید. ما میخوایم ببینیم که مشکلات مبتلا به چشم پزشکی در کشور ما در سالهایی که شما هم در واقع کار تخصصی انجام دادید هم تدریس کردید چیه؟
مشکلات کار چشم‌پزشکی چیه در ایران؟
نه، بیماری های مبتلا،
بیماری های ما. ببینید بالاخره در دوران مختلف بیماری های مختلف بوده در ایران. مثلا یه زمانی که تراخوم، زمانی که پدرم اینا اینجا بودن شروع کرده بودن، تراخوم خیلی 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 زیاد بودش، خب، و اینا مبارزه کردن و تراخوم از بین رفتش. بعد
این فکر میکنم به دهه 1120 تا 30
بودش این. بعد و بعدن بعد مثلا جزام ما خیلی داشتیم، یه زمانی در ایران خیلی جزام داشتیم، و اونم باز خوشبختانه اون وقتا خیلی، وقتی من اومدم ایران همه جزام خونه ها میرفتم، خیلی کارا رو جزامی ها خیلی کار میکردیم. در صورتی اون موقع جزامه اجازه نداشتن از جزامخونه بیان بیرون، مثلا جراحیشون رو میکردیم اونجا، درماناشون رو میکردیم، تحقیقات میکردیم. جزام هم خوشبختانه الان خیلی 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 دیگه کم شده، با درمانهای جدیدش، با مراقبتهای ویژه خیلی کم شده. در حال حاضر الان بیماری به خصوصی که در ایران باشه ما نداریم، همون بیماریهایی که در اروپا و امریکا هستش. خب ما بیماری به خصوصی نداریم، مثلا آب مروارید هستش که مسئله ماست، مثلا آب سیاه هست مسئله ماست، و مثلا تنبلی چشم هستش مسئله ماست، دیابت هست که داره بیشتر بیشتر میشه و اینا بیشتر زنده میمونن مریضا و باید مرتب چشمشون بررسی بشه چون عوارض چشمی داره. این بیماری هست، و اگر نه چشم پزشکی ما از لحاظ بیماری مثل اروپا هست، تقریبا مثل امریکاست.
یعنی به لحاظ علمی و تکنیکی ما تفاوت چندانی با اونها نداریم.
خب ببینید بعضی بیماری ها هستش که توی مثلا افریقا هستش که مثلا خیلی مشکل میشه با اینا مبارزه کرد، چون امکاناتش نیسته، چون همیشه جنگ و جداره در افریقا و در بعضی ممالک، امکانات مبارزه آنچنانی نیستش و اینا وجود دارن این بیماری ها هنوز. ولی در هر صورت تو ایران ما همین که مبارزه شده، همین که بالاخره در حال حاضر بیماری به خصوص ایرانی که ما بگیم وجود نداره، همین بیماری های معمولی هستن که توی تمام دنیا هستن. فقط یه چیزی که وجود داره در ایران اینه که چون ازدواج های خانوادگی خیلی خیلی زیاده، یه بیماری های ژنتیکی هستن که در ایران بیشتر هستن، که ژنتیکی هم خیلی هستن، مثل شب کوری ها مثلا هستن، مثل یه دیابت مثلا دیابت یکی از بیماری هاست که با ازدواج های فامیلی به وجود میاد. از این بیماری ها هستش که بازم یه مقدار زیادی الان مردم آگاه در شدن، یا سرطان های چشم مثلا با میتونه فامیلی باشه، اینا هستند که اما الان مردم آگاه در شدن و مراقبن خیلی و کمتر اتفاق میفته، اما بازم خیلی وجود داره.
من به موضوع فامیلی. بله فرمایشتون کاملا متینه. من به موضوع سرطان چشم خواهم پرداخت، اما قبل از اون یه فرد عادی آی دکتر چه زمانی باید به چشم پزشک مراجعه بکنه؟ یعنی حتما باید یه علائمی اتفاق بیفته یا ما باید یه برنامه‌ای داشته باشیم؟
علامتی بچه کوچیکه با علامتی متوجه، خود بچه متوجه نمیشه، پدر مادرش موقع یه چشم ناقص میشه متوجه میشن. اما چشم پزشکی رو از تولد شروع میکنیم. ما بچه‌هایی که نارس هستن، شما بیاین فارابی ببینین، هر روز ده ها بچه‌ها دارن معاینه میشن که تازه به دنیا اومدن، نارس هستن. اونا که از همون موقع شروع میشه درمانشون و بررسیشون و درمانشون و پیگیریشون. بعد در هر صورت این پریود خود دکترایی که بچه به دنیا میاد نگاه میکنن، بررسی میکنن که ببینن چشم مسئله‌ای داره، آب مروارید داره، ناقص اشکالی داره، اینا خودشون متوجه میشن. بعد بالاخره در سن 3 سالگی میبینی که در ایران از نظر تنبلی چشم همه بچه‌ها کنترل میشن و
قربالگری داره
و خودش یه آزمایش چشمی هستید. خب آزمایش میشن بعد در قبل از مدرسه، دوباره تو مدرسه نگاه میکنن که چشمش عینک لازم داره یا نداره که میفرستن برای کنترلش. و بعد بالاخره پریود بالاخره تا مثلا آب سیاه مثلا در بعد از 30-40 سالگی اونم باز ارثیه شروع میشه. بالاخره میان مریضا مراجعه میکنن، خیلی ها بیا پیرا در حسد اوار بیماری های پیری دارن، پیرچشمی دارن، آب مروارید دارن، دائم پیرتر میشن. همینا اجبارن در هر صورت مراجعه میکنن به چشم پزشک.
نه آی دکتر، من حالا سوالم رو تکمیل میکنم و اون این هست که آیا ما باید مثل چکاپ دندان پزشکی، آیا ما مثلا باید هر 6 ماه یک بار یا 1 سال یک بار به چشم پزشک مراجعه بکنیم برای اینکه
دندونم خراب شده؟
نه من اون مثالی که زدم
خب درسته، کاملا درسته. شما بالاخره قانونن باید با هر سال برای دندان پزشکی مراجعه کنید که نمی کنند تو ایران.
بله متاسفم.
اما چشم پزشکی در هر صورت می دونید. خب بالاخره وقتی بچه عینکشو گرفت، عینک هم اکثر مردم عینک، یعنی اون عینک نمره ثابت که نمیشه که، هر سال عوض میشه تقریبا. خب سال دیگه باید بره دوباره دنبال عینکه و دوباره پزشک بزش میبیندش دیگه. از این نظر خیلی ها هستن که مثلا بیماری قند دارن، اینا هر 6 ماه بعد از این مدتی باید پیگیری بشن از نظر چشمی. خب خیلی ها هستن که در هر صورت هر بیماری فامیلیشون گلوکوما هستش، اینا باید حتما کنترل بشن. اما به طور کلی شما وقتی که بچه هستین، 7 سالگی آزمایش شدین، نهایتاً اگرم در جوانی در این بیماری ندارین، 40 سالگی باید برین، چون شما 40 سالگی پیرچشمیتون شروع شده دیگه. خب 40-43 سالگی باید برین عینک پیرچشمیتون رو بگیرین، کنترل کنن چشمیتون رو که آب سیاه نداشته باشین، کاتاراکت نداشته باشین، آرزه دیگه ای نداشته باشین، تمام اینا کنترل بشه. بعد اونایی که گفتم، اونایی که مریضن و قند دارن و چی دارن و چی دارن، اونا بالاخره مرتب باید کنترل بشن. بعد میرسیم به پیری، در صورت عوارض پیرچشمی هستش، تای چشم آدم گرفتار میشه، آب مروارید آدم زیاد میشه، بعد عمل بشه، تمام این هستن که در دوران پیری که دیگه حتما هر 6 ماه مجبورن که کنترل بشن اینا. به این مناسبت قانون به خصوص دندان پزشکی که هر 1 سال بیا کنترل کن نیستش اینجا، اما هر ناراحتی که دارن میرن برشون.
شما شنونده برنامه تمام قد هستید. میهمان برنامه امشب ما دکتر هرمز شمس. آی دکتر شمس، من در یکی از مصاحبه‌های شما آی دکتر مطالعه می‌کردم که یکی از شاید یعنی سوال کرده بود اون مصاحبه‌گر که شما شاید یکی از تلخ‌ترین خاطراتتون چیه. من اون نکته‌ای که خدمت شما عرض کردم در مورد سرطان چشم، شما در اون مصاحبه اشاره کردید که ظاهراً یک دختر بچه 7 ساله‌ای رو جناب عالی عمل جراحی می‌کردید چشمش رو، که این بچه قبل از اینکه وارد اتاق عمل بشه گفته من چه گناهی کردم که باید مرتباً در این شرایط قرار بگیرم. خاطرتون هست؟
بله که خاطرم هست و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم این خاطره.
این مال کی آقای دکتر؟
این مثلا مال 30 سال پیش، شاید مثلا 30 سال پیش. و دختر بچه خیلی باهوشی هم بودش که بودشمش رو تخت عمل برای 7 و 8 بار. بعد هی چشمش عمل میکردیم، خب دردناک بودش، سرطان چشم داشتش. بعد دیگه به خدا متوسل شد که خدای مگه من چه گناهی کردم به تا که هی منو میارن اینجا هی عملم میکنن. ما دیگه همه بلستارها شروع کردن به گریه کردن، ریختن از اتاق عمل بیرون، دکتر بیهوشیمون فرار کرد. دیگه همه دیگه انقدر ناراحت شده بودن که دیگه خیلی تاثیرگذار بود این صحنه.
آی دکتر، سرطان چشم چی هست؟
ببینید سرطان چشم، شما هر نوع سرطانی میتونید تو چشمتون بگید، چون هر نوع بافتی دارین. این بچه‌ای که من میگم رتینوبلاستوما داشتش که یه سرطان یه نفر از هر 25 هزار نفر تقریبا میگیره، ارثی هم هستش. و چشمو اگر سریع بهش برسین میتونیم درمان کنین، اگر نه که چشمو باید تخلیه کنین اگه دیر برسین. اینو بهش میگیم سرطان شبکی هست، رتینوبلاستوما بهش میگیم. این بچه داشت. اما چشم شامل همه بافتا هست، شما هر بافتی تو چشم دارین، بنابراین هر نوع سرطانی میتونین بگیرین تو چشم، یا متاستاز، هر نوع متاستازی تو چشم هم میتونین داشته باشین.
الان آی دکتر شمس، الان ما در تمامی بخش‌های جراحی چشم این امکان رو در کشور داریم یا بعضی از اینها باید به خارج از کشور برن؟ اونم به خاطر بحث‌های سخت افزاری عرض میکنم.
ما هیچی نداریم که جز بخش سخت افزاری. مثلا یه رادیوتراپی هایی هستش که ما دستگاه تو دنیا همه جا نیستش، تو که دوتا مملکت بیشتر نیستن این رادیو، مثلا این درمان ها که از همه جا میفرستن اینجا، مسئله زیادی نیستش که ما از لازه چشم پزشکی در اصل میگم.
ظاهرن اسپانیا خیلی در حوزه چشم پزشکی سر آمده،
صحبت میکنن همیشه. سه اسپانیا نیستش واقعا، مثلا انگلیس خیلی پیشرفته، فرانسه خیلی پیشرفته، اسپانیا چون چند تا پزشک خیلی قدیمی مشهور خانم برکر و اینا بودن در اونجا، از لحاظ اسمی خیلی شهرت پیدا کرده. اما در اصل هیچ وقت به چشم پزشکی امریکا نمیرسه، هیچ وقت، یا فرانسه و ایتالیا و آلمان و اینا، همشون خیلی پیشرفته هستن در هر صورت.
آقای دکتر، هیچ وقت نخواستید که کار مدیریتی بکنید در حوزه پزشکی؟ علاقه داشتید؟
مدیریت یه چیز میخواد، یه داده ای، ما یکی مدیره آخرش، من هر کسی نمیشه باشه مدیر بشه، یه مدیریت یه اتوریتی میخواد، یه چیزی فهم و شعوری میخواد که این فهم و شعور در من وجود نداره. من مدیریت در زندگی خودم هم نمیتونم بکنم. به این مناسبت من نمیتونم یه جامعه بزرگی رو مدیریت کنم، هیچ وقت نمیتونم. به همین دلیل من همیشه حذر کردم از کارهای مدیریتی که بهم پیشنهاد شده.
یعنی حتی در بیمارستان فارابی که به هر حال پروفسور شمس بنیانگذار اون هم بودن، شما هیچ وقت نخواستید این
ببینید
ادامه
من
بدید.
غیر مستقیم همه کار رو کردم در مدیریت، غیر مستقیم. خب مثلا پیشنهاد کردم فلان کس رو مثلا خوبه برای فلان بخش بذاریم، فلان کار کنیم، مثلا فلان وسیله رو نداریم بعد بیاریم. همه این چار من همیشه تذکر دادم و پیگیری کردم و دنبالش رفتم و همین کارا رو کردم. اما به عنوان یه نفر که مدیریت کنه همه چیز رو مراقب باشه، مثلا من پرهم پدرم وقتی وارد مریض خونه میشد با سرپرستار ما که اونجا یه خانم قبولی بودش که مدام می‌رفتن تمام دستشویی ها رو نگاه میکردن ببینن شسته شده تمیزی یا نیستش. خب در این حد مدیریت میکردن، همه چی رو زیر نظر داشتن. مثلا برای من یک همچین مدیریت یه اتوریتی میخواد که آدم یه همچین مدیری باشه، یه اقداقی میخواد. اون زمان به خصوص من باید خود خشن بی بود، الانه حالا به فرق کرده یه خود، اما بالاخره یه کرکتری میخواست که من واسه اون کرکتر رو ندارم شخصا که دستور بدم و انتظار داشته باشم و گمه بکنن و دعوا کنم و من چنین کرکتری اصلا نداشتم اینجا.
آقای دکتر شمس، شاید این دیگه جزو دیگه سوالای پایانی گفتگوی ماست در مورد اخلاق حرفه‌ای در رشته پزشکی که ما این روزا شاید گاهن خبرهای خوبی نمیشنویم. چیکار باید بکنیم؟ کجا بودیم؟ به کجا رسیدیم؟ اوضاعمون چطوره؟ چیکار باید کرد؟
اخلاق پزشکی بالاخره باز یه دونه تربیت از بچگی در اصل، مثلا دکتر لقمان دوله و لقمان الملک اینا رو داشتیم که تا عمرشون رو میذاشتن مثلا برای پزشکی و که تا جایی که میتونستن کمک کنن، تا جایی که امکانش بود در اون زمان حتی جراحیاشون رو درست کنن، طبابتشون درست کنن، تشخیصشون درست بدن. الان متاسفانه باز میگم که پول شده همه چیز، الان همه میخوان سریع و خیلی ها رو میبینم که مثلا آب مروارید میگم بیا عمل کن، در صورتی که واقعا این آب مروارید آنچنانی ندارن، فقط برای خاطر پولش بیشتر این کار میکنن که میتونه مثلا 10 سال دیگه هم با اون چشم راحت زندگی کنه طرف. یا خیلی مثلا
این موارد های دکتر خیلی زیاد شده. حالا علاوه بر موضوع تخصص شما در حوزه چشم پزشکی، در سایر تخصص های پزشکی هم
سایر
پزشکی شایع شده.
بله خیلی شده. من فکر میکنم اصولا انتخاب دانشجوی ما برای پزشکی درست نیستش. خب شما با نمره میخواییم به اینکی بیشتر نمره آورده اون بره مثلا بره تو چشم پزشکی یا هر رشته، در صورت که مثلا تو امریکا وقتی میخوان یه پزشک بگیرن مهمترین چیز مصاحبه است با اون فرد. از شما میپرسن شما اصلا چرا میخواییم پزشکی بخونی؟ اگه بگی که من میخوام پول دارم، فورا میگه خدا بسپار شما از اینجا بیرون. خب یه ملاکایی هستش که باید در نظر بگیریم و ما اینو در ایران هنوز اصلا به کار به جا ننداختیم. حالا یه زمانی تعداد دانشجو کمتر بود، میشناختن بیشتر هم دیگر، میشناختن دانشجوها رو. الان که تعداد زیادتر شده و جمعیت زیاد شده، در صورت اون شناسایی هم دیگه نیستش. بعد بگم کنم بهترین کار اینه که اینترویو داشته باشن دانشجوها که هدفشون چی از این کار، چرا میخوان پزشک بشن، و در اونجا یه چیز خیلی خوبی میتونیم ما به دست بیاریم. و احتمال قوی خیلی ها که میخوام پزشکی رو من میگم، خیلی تو امریکا مثلا سعی میکنن کسی که میخواد پزشک بشه خانوادهش توش پزشک باشن یا پدرش پزشک باشه. به این مناسبت اینا تمام ملاکایی هست که تأثیر میذاره رو اخلاق پزشکی انسان
و اخلاق حرفه‌ای،
اخلاق حرفه‌ای انسان. و هر کسی رو از تو خیابون برداری بگی که مثلا نمره خوب درس خونده، نمرش زده، بخوایم بیان پزشکی بخونه، اون طبیعتاً تو میخواد بره پول دراره دیگه. خیلی استثنا زیاده.
آقای دکتر، از اینکه میهمان برنامه ما بودید من خیلی تشکر میکنم. طبق روالی که در همه برنامه های تمام قد هست، آخرین نکته و صحبتتون برای بخصوص جوان ها که الان شنونده این برنامه هستن، از زبان یکی از شاخصترین جراحان چشم پزشکی ایران.
من میگم چیزی که من بخوام بگم، کاری رو کنین که عشق دارین بهش، علاقه دارین بهش و اهمیت به پول ندین، مردمی باشین، خوش باشین تو زندگیتون. خوشی هم پول نیستش، خوشی هم مال نیستش، خوشی یه چیز خیلی بالاتر از این چیز هست. عقیده داشته باشین به زندگیتون، عقیده داشتین به کمک به مردم، عقیده داشته باشین به مملکتتون، عقیده داشته باشین به زندگیتون، اون وقت آدم خوشبخت میشه. من فکر میکنم
اونایی که میخوان برن رشته پزشکی بخونن چی های دکتر؟
رشته پزشکی هم بالاخره باید با عشق برن، با فکر کمک به مردم برن در هر صورت، نه اینکه برن پول دارن. ببینید ده ها سال، سالها و سالها باید بخونن تا تازه پزشک بشن. 7 سال دوره پزشکیه، 3 سال 4 سال دوره تخصصه، بعد فوق تخصص 2 سال. ببینید تا 50 سالگیشون باید اینا تقریبا بخونن تا یه پزشک خوب بشن. اگه میخواین تجارت کنن بهتر از همون اول برن دنبال تجارت، چون نه دنبال پزشک.
یه سوالی رو هم آقای دکتر میپرسم، اگر علاقه من بودید پاسخ بدید، و اون این که چرا ازدواج نکردید؟
اصلا فکر سویی چاقه نگه، همیشه مشغول انقدر بودم که آدم فکر نمی کنه. خب در هر صورت زندگیم خوب بوده، راحت بودم، احتیاج نمیدیدم. من فکر میکنم
یعنی این خلأ رو در زندگی حس نکردید به خاطر اون حرفه‌ای که داشتید؟
حرفه و دوربریام و دوستان و همیشه مشغول بودم، همیشه دوربرم جمع بوده، همیشه زندگیم پر بوده، من هیچ خلأی احساس نکردم هیچ وقت که این کارو کنم.
از اینکه مهمان برنامه ما بودید آقای دکتر شمس خیلی سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، افتخار بود برای من.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر هرمز شمس، متخصص جراحی چشم پزشکی.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، پنج کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید، بیست کوید.
چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتون رو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا بترسم است.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟
لا اله الا الله.
اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم، روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا، دیده وضعیت قرمزه بازم رفته و بعدم رفته.
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام توی دار و ندارم.
رفته.
نو
ماسک تو بزن.
الان باد بیرون زیاده، ما اومدیم داخل ماشین و یه ماشینیه که خیلی هم خاصه. این ماشین یه جیپیه که دور تا دورش رو آهن پیچ کردن. این آهنا رو برای چی زدی آقای حیاتی؟
اینا رو برای حفاظت از خودمون زدیم اینا رو، به خاطر که اگر خدایی نکرده ماشین چپ بکنه آسیبی به خود سرنشینا وارد نشه. اینا
کجا میری که چپ نکنه؟
بگین کجا نمیری.
اینجا پایتخت نیست.
شمایی که در واقع عشق سفری و تو طبیعت میچرخی و جاهای بکر میخوای پیدا بکنی، بهت بگن سفر نرو چیکار میکنی؟
میمیرم. اصلا واقعا نمیتونم، اگر همچی چیزی باشه نمیتونم زندگی کنم، چون من زندگیم ادغام شده، یعنی قاطی شده با طبیعت، با سفر، با گردش. اصلا اینجوری نمیتونم، غیر از این نمیتونم زندگی کنم.
خب این کرونایی که الان اومد، با توجه به شرایط در واقع پروتکل‌های بهداشتی، سفرها محدود ممنوع.